تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بیرسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهای من. بی تو
خب این ترانه تقدیم شد به دوستانی که این موقع شب که ساعت 50 دقیقه بامداد هست همراه با رادیو همدان هستن، یا بهتر بگم با سراسر ایران و شبکه‌های استانی صدا و برنامه شب‌های ایران رو دارن میشنوند. نمیدونم الان کجا هستید و چه کار دارید میکنید، اما اهل قلم کم نیستن اونهایی که این موقع شب دارن یه متن می‌نویسن یا شاید مثلا دارن داستانی می‌نویسن. یه وقتایی خسته میشن، حوصله‌شون سر میره، میان یه استکان چای داغ و قند پهلو میریزن و همین که دارن چایشون رو نوش جون میکنن گوششون هم به رادیوه و میشنون که ما داریم بهشون روزشون رو تبریک میگیم. اهالی قلم، هر آن که هستید و با هر عشقی که دارید قلم میزنید، آرزو میکنم که قلمتون همیشه توانا باشه، خودتون سالم باشید و اندیشه های نو، اندیشه های خوب رو به مردم هدیه بکنید. قسم به قلم و آنچه که از عطر نوشتن میتراود. یک بار دیگه روز قلم بر شما مبارک و خیلی خوشحالیم که در این باره امشب با شما گپ میزنیم. خیلی از دوستانمون شیفت شب هستن، یا بهتر بگم نوبت کاری شبانه دارن، مجبورن که بیدار بمونن. اگر این رفقا اهل قلم باشن که تو این خلوت شبانه چه جمله ها و چه نوشته های نابی خلق میکنن. اهل قلم میدونن که نوشتن در آرامش شب عجیب آثار بکر و ناب و ماندگاری خلق میکنه. خوشبختانه ما تو کشوری داریم زندگی میکنیم که شعرا، نویسندگان و اندیشمندان زیادی که اهل قلم بودن از گذشته تا به امروز آثار فاخری از خودشون به جا گذاشتن. در همدان خودمون بابا طاهر، بوعلی سینا، عارف قزوینی، قمام همدانی، میرزاده عشقی و خیلی بزرگان دیگه، و در جای جای وطن خیلی دیگه از بزرگان هنر و ادب مثل شیراز، شهر طرب و ناز، شهر باغ‌ها، شهر گل و بلبل که الان همراه شما قرار هست که سفر بکنیم به اونجا و همراه گزارشگر عزیز این شهر میشیم.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان خوب برنامه شبهای ایران و همه همکاران خوبم در پخش رادیو همدان. احسان کیانی هستم، بسیار خوشحالم که از شهر شیراز، سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران، در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستم و آرزو میکنم که انشالله شب بسیار خوب و آرامی داشته باشید. به مناسبت روز قلم در خدمت یکی از نویسنده های خوب و مطرح شهرمون شیراز و استان فارس هستیم و میخوام باشون صحبت کنیم و گپ و گفتی داشته باشیم و خودشون برامون بیشتر معرفی کنن. جناب آقای احمد اکبرپور. آقا سلام علیکم، شب شما بخیر باشه.
درود و عرض ادب خدمت شما.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. خودتون برامون بیشتر معرفی بفرمایید، از کار نویسندگیتون برامون بگید و باید در واقع این روز رو بهتون تبریک بگید.
ممنون از لطف شما. خب روز ملی ادبیات کودک هست که خب به یاد زنده یاد آذر یزدی بوده این روز، و چه کار خوبی انجام شده که این مرد بزرگ که همه فکر میکنم غیر از ماها پدرانمون هم یه خاطره از قصه های خوب برای بچه های خوب دارن و همه اون بچه ها حالا پدر شدن و پدر بزرگ شدن. بله. و خب این آدمی ارزش رو داشت و کار بزرگی انجام شده. خب من احمد اکبرپور نویسنده کودک هستم و خب خیلی الان اگر شرایط دیگه بود کار راحت کرده که آدم یک جستجوی هم بکنه. حالا جوایزی که گرفته، کارهایی که دیگه گرفتم هست، حالا فقط به خاطر شرایطی که وقتی که هست من بگم که خوشبختانه تونستم جایزه کتاب سال رو به خاطر قطار آن شب بگیرم، جایزه شورای کتاب کودک رو به خاطر چند تا از کتاب ها بوده، شب بخیر فرمانده بوده و دنیای گوش و کنار دفتر، و چند تا جایزه هایی که خارج از کشور بوده در آی بی بی وای پکن بوده و همینطور کتابخونه ملی مونیخ برای من نوکر بابا نیستم.
زنده باشید انشالله. آقای اکبرپور، کار برای کودک، حالا نویسندگی برای کودک، چه تفاوتی با دیگر رشته های نویسندگی داره؟
ببین، زمانی که حالا میگی داستان کودک و داستان بزرگسال، تو قسمت اولش همه چی مشترکه، یعنی در واقع یعنی باید اصول داستان رو یک کسی که میاد برای کودک هم کار میکنه بدونه. اون قسمت اولش مثلا میگن داستان جنگ، داستان مثلا نمیدونم حماسی داست، پس تو قسمت اولش همه مشترکن. پس واقعا کسانی که میان سمت کودک یا هر جای دیگه، قسمت اولش باید آموزش ببینن، داستان رو بدونن، قواعد تعلیق رو بدونن، همه قواعدش رو بدونن. اما قسمت دومش خب یعنی که یه قضیه که متفاوت شده، یعنی که میگه داستان کودک هست. خب اون قاعدتا با توجه به دنیای ذهنی کودک، دنیای واژگانی که خب مشخصه که دنیای واژگانی کودک مثلا متفاوته با بزرگسال و تمام این شرایط، خب داستان نویسی برای این ردای سنی متفاوت میشه و هرچه یعنی برخلاف اون ذهنیت، هرچه که از نوجوان ما میایم پایین تر، یعنی کودک بعد خردسال، سخت‌تر و مشکل‌تر میشه که نویسنده بتونه به هر حال با سنین پایین‌تر هم ارتباط برقرار کنه و بتونن اونا لذت ببرن.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم از جناب آقای اکبرپور عزیز، نویسنده خوب شهرمون شیراز و استان فارس. آرزوی موفقیت دارم، این روز رو یک بار دیگه خدمتتون تبریک میگم.
درود و سپاس بر شما و همه دوستان عزیزم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده، از اینکه فرصت رو شما همکاران خوبم در اختیار من قرار دادید. بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. یا علی مدد و خدا نگهد.
زنده باد آقای کیانی عزیز، همکار خوبمون از استان زیبای فارس، شهر شیراز، شهری که به گل و بلبل آراسته است. و خب یه همصحبتی خیلی قشنگ داشتن با آقای اکبرپور، نویسنده یه کودک و نوجوان، و مطالب بسیار خوبی را آقای اکبرپور گفتن. ما هم در شهر خودمون آقای مصطفی رحماندوست رو داریم که برای همه مردم ایران حداقل شعر صددان یاقوتشون فکر میکنم یادآور دوران کودکی خیلی آمون باشه، یعنی خیلی آمون با این شعر زندگی کردیم. انشالله که همه اونهایی که قلم به دست میگیرن برای کودک و نوجوان مخصوصا میمیسن، یه خورده در فکرشون، در ذهنشون مرور بکنن که بچه ها چه چیزهایی رو نیاز دارن این روزها بدونن. و حتما 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 خواهشم اینه که یه مقداری با روانشناسی کودک خودشون رو آشنا بکنن. اگر قلم به دست بگیرم، اولین جمله‌ای که می نویسم خدایا شکرت که بهترین نعمتها رو به من دادی. آقای محمد جعفر حبیبیان از اهواز محبت کردن این پیامک رو برامون ارسال کرده. با سلام، قلم من و یاد مدرسه و 27 سال قبل قلم منو به اون روزها میبره، یادش بخیر. خانم زینب زرینپور از بستان آباد محبت کرده بودن این پیامک رو فرستاده بودن. اما یه پیامک داریم که از شهرستان مبارکه اصفهان به دستمون رسیده. گفتن که با عرض سلام و خدا قوت خدمت مجری، به خاطر این قلم برنده تر از شمشیری که میتونه راه سعادتمندی و راه گمراهی رو به انسان نشون بده تا انسان در زندگیش درباره این راه تفکر، درباره این راه تفکر و تأمل بکنه. خواهشمندم که مشخصاتم رو کامل بخونید. چشم. آقای مرتضی کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان محبت داشتن، لطف کردن این پیامک رو برامون ارسال کردن که درود بفرستیم به اهالی استان زیبای اصفهان. با سلام و شب بخیر به شما عوامل برنامه. منوچهر حقی گلمایی از مازندران. قلم گفته که من شاه جهانم، قلم زن را به دولت میرسانم. زنده باد، درود بر همه شما. خب ساعت 59 دقیقه بامداده، اینجا همدانه و برنامه که میشنوید شبهای ایران.
من به ذهنم میرسه فقط اینه که در مورد قلم یاد معلم میافتم که واقعا اولین کسی و چیزی بود که تو مدرسه به ما یاد داد و قلم به دست گرفتیم و از جا بتونیم به جایی برسیم و برای خودمون و به آینده و کشورمون مفید باشیم. و از برنامه تونم واقعا خیلی خوشحال و سپاسگزارم که این موضوع رو انتخاب کردیم. بنده فرشاد بهمنی هستم، از شیراز بزرگ میشم. شب خوبی داشته باشید انشاءالله.
شاید مسیرتون به مسجد مقدس از قسمت ما شهرستان راوند با برزا هست افتادین، انشاءالله بیاییم با نقش نگار خالی های دستباف راوند که واقعا هنرمنده های خالی رو میبافن، حالا بعضی ها یا نقش میکشم با قلم. امیدوارم که اگر به شهرستان ما راوند افتاده قدمتون از چشم ما، انشاءالله به راوند بیاییم. خسته نباشید.
قلم مانند شمشیر برنده است، خیلی مهم است چه کسی آن را برکت در بیاورد. با قلم میتوان زندگی کسی را آباد یا ویران کرد. بیبهان دبیر بازنشسته حبیب الله سالیان، دوستتان دارم، خدا نگهدارتان.
اگه قلم به دست بگیرم این جمله رو بخوام بنویسم: خداوندا قاتلان شهدای ما رو از صدر اسلام تا به امروز به سزای اعمالشون برسان. ارادتمند شما سید زهرا آقایی از شهر فومن، یا علی، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از محبت شبانه شما دوستان خوبم. اگر به رنگامیزی تلفن ها و پیامک های نیم نگاهی رادیویی بندازیم و گوش بکنیم، ایران کوچکی رو ما امشب در برنامه شب های ایران خودمون تو رادیو همدان جمع کردیم، از گوشه گوشه ایران قشنگ، اونهایی که شب براشون تعریف داره، اونهایی که شبانه های خوبی رو سپری میکنن و ثانیه های شب رو دوست دارن و همراه رادیو هستن، با ما یه جورایی در ارتباطن و ما صدای گرم و نازنینشون رو از جای جای ایران میشنویم و دعا میکنیم که انشاءالله صحیح و سلامت باشید، اون هم در روزهایی که کرونا در جهان داره بیداد میکنه. انشاءالله که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و دستورالعمل هایی که حالا خیلی همون دیگه میدونیم و از بر هستیم و متاسفانه گاهی فراموش میکنیم، اونها رو رعایت بکنیم تا بتونیم این بیماری رو در کشور و انشالله در جهان کنترل بکنیم و از بین ببریم. اهالی وادی قلم بیشک رسولان و پیغام آوران سعادت بشریتند، فریختگانی که از رویش واژگانشان خواب جاودانگی یک ملت تعبیر میشود و از تراوشات قلمشان تقدیر بزرگی یک جامعه رقم میخورد. و امشب به این فکر میکردم حتی اگه اهل قلم نیستی، نوشتن حتی یک جمله دوستت دارم به هر کسی که عاشقشی با خودش یک دنیا حرف و معنی و مفهوم به دنبال دارد. دوستان خوب شنوندمون، بامدادتون بخیر باشه. امروز روز قلمه. قراره که گفتگوی تلفنی داشته باشم با یکی از نویسندگان خوشنام همدانی که ایشون متولد سال 1329 هستن. آثار داستانی و نمایشی مثل شلیک به گنجشک‌های ماده و عکس یادگاری از آثار این نویسنده محترمه. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای محمد حسن شایانی که خدمتتون سلام عرض میکنم. بامدادتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه شبهای ایران.
خواهش میکنم، لطف دارید شما، بفرمایید.
شما خوب هستین جناب آقای شایانی؟
ممنونم عزیزم،
زنده باد. آقای شایانی، چی شد اصلا به سراغ نویسندگی رفتید؟ اون چراغ اولو منظورمه که در این مسیر کی برای شما روشن کرد؟
چراغ اول یه سری کنجکاوی فردی بود.
بله.
سوالای متفاوتی که به اصطلاح همیشه برای من مطرح بود. پشت این کوها چیه؟ پشت ما کوها چیه؟
چی جاله؟
وقتی قصه کارای اشترینبکو خواندم به اصطلاح احساس کردم که پشت همه نمودارای جهان و زندگی انسانی افتاده.
بله.
انسانی که قابلیت مانور داره، انسانی که میتونه بسا مؤلف کارا و رفتارای خوب یا بد باشه.
درست.
کنجکاوی بزرگ من تو زندگی وجه های متفاوت انسان بود. انسانی که در رابطه با طبیعت تعریف میشه، در رابطه با خلقت تعریف میشه و عظمتش کمتر از عظمت جهان نیست. حالا اگر من یه زمانی ادعی هستن که ارزش اون بودن خودشانو یا به قول افغانی ها باشندگی خودشانو نمیدانن، این دیگه قابل بحث.
یه نکته تو ذهنم هست همیشه در مورد کسانی که می نویسن، مخصوصا کسانی که مثل شما داستان می نویسن یا اینکه نمایشنامه می نویسن، معمولا یه برشی از زندگی آدم ها رو شما در قالب داستان و همینطور نمایش خودتون میارید و می نویسید و در اصل شما خالق اون افرادی هستید که در موقعیت های مختلف دارن زندگی میکنن. مثلا یه نفر توی نمایش شما یا توی داستان شما ممکنه فرد عاشق پیشه‌ای باشه ولی به عشقش نرسه، یا یه فرد خیلی 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 موفقی باشه ولی بنا به ضرورتی که شما در داستان میبینید و خالق اون داستان هستید، ممکنه در عنفوان جوانی ایشون فوت بکنن یا مثلا در راه وطن کشته بشن. سوالم اینه که وقتی که چنین چیزی رو شما خلق میکنید چه احساسی بهتون دست میده؟
بله، خلقت همیشه غرور انگیزه. هر چیزی رو آدم بسازه، هر چیزی رو به صلاح اعماق بکشه بیرون و به بقیه مردم نشان بده، این غرور آمیزه.
درست.
کلن یه نویسنده سعی میکنه در جاهای توقف کنه که افراد عادی رد میشن میرن و جاهای رد بشه بره که افراد عادی با میشن.
درسته. بله.
یه نگاه های متفاوتی یه نویسنده به زندگی داره. نگاهش کلیشه‌ای نباید باشه، اسمسی نباید باشه، باید مطالعات سنگین داشته باشه. یه قصه نویس باید نمایشنامه بخونه، قصه بخونه، تاریخ بخونه، اقتصاد بخونه، همه اینا رو بخونه تا بتونه مثلا قصه با ژانرهای متفاوت بده.
درسته. بله.
مثلا هانس کریستین آندرسن برای بچه‌ها مینویسه، مرادی کرمانی برای بچه‌ها مینویسه، ولی مطمئنن وقتی زندگی نامه اینا رو نگاه میکنی ببینی اینا به اصطلاح یه بررسی اجماعی نسبت به پدیده های زندگی دارن. این نیست که فقط قصه کودک بخونه بعد بنویسه، اصلا این موفق نمیشه. باید یه نگاه به اصطلاح زنبور عسلی، میدونی زنبور عسل هزار چشم رو در یه چشم جا داده، یعنی در از یه زاویه ویزورای متفاوتی رو میبینه، تصویرای متفاوتی رو میبینه.
یعنی نوع نگاه شما باعث خیلی متفاوت تر باشه با کسی که
دقیقاً
نمیخواد قلم دستش بگیره.
بله.
شما میخواید حرف نو بزنید، حرکت نوی داشته. بله. باشید، کار قشنگی رو. درست.
دقیقاً باید اینو داشته باشید.
نه، من منظورم از اون طرح سوال این بود، مثلا شما تالا شده شخصیتی رو خلق بکنید توی نمایشتون و این بنا به ضرورتی که احساس میکنید مثلا فوت شده باشه و بعد به خاطرش اشک ریخته باشید، گریه کرده باشید، یعنی با اون شخصیت همزاد پنداری کرده باشید، یه جورایی حس بکنید که اون شخصیت خود شما بودید که حالا مثلا عاشق شدید به عشقتون نرسیدید.
خب طبیعیه. ببینید زندگی همش خداحافظیه. یعنی ما تو زندگی وقتی ما میایم عمرای 70 60 80 سالی خودمون رو با تاریخ پیدایش جهان مقایسه میکنیم ببینیم یه چشم هم زدنه، بیشتر از این هم نیست. بعد مجموعه ای از شکست ها و پیروزی هاست، منتها وقتی زیرساخت های اجتماعی درست باشه، پیروزی شکست های ما جهان سومی ها با سوئدی ها فرق میکنه. ما در سوئد نداریم زمینی که یه شبه بشه همه ملی 100 تومن بشه ملی 10 میلیون تومن.
خب
این خیلی هره میزنه زمین، خیلی هره یه محدودی بلند میکنه و در نهایت هنجارای اجتماعی به هم میریزه و ناهنجاری به وجود میاد. اینه که ما میبینیم آدمایی که مثلا الگوه ما هستن، مورد پسند ما هستن، اینا مستعد اینن که موفق بشن.
خب شب و نوشتن و نویسندگی من فکر میکنم که یه جورایی با هم ارتباط داشته باشن، مخصوصا برای شمایی که نگاهی کاملا متفاوت رو میخواید در قالب نوشتهاتون داشته باشین. میخوام بپرسم که کدوم آثارتون رو یه وقتی توی شب قلم زدید و اصلا کلن خاطری از شب و نوشتن توی ذهنتون دارید که برای اون مرورش بکنید؟
والا من بیشتر شبا کار میکنم، یعنی در حقیقت آرامشی که شب داره، سر صدا میخوابه، آدم میتونه تمرکز کنه،
درست
یه ایدهی که داره روش کار کنه. من دبیرستان که بودم شبا میرفتم تو کفاشخانه درس میخواندم، بعد یه پلیسی نسبت به ما مزنون بود، اینا چرا میان؟ دو نفر بودیم، من و آقای علیزاده که الان پزشک تو کاناداست. اینا چرا شبا میان کفاشخانه؟ اینا مثلا شب خیال بدی داشته باشن. اتفاقا یه شب آمد از جلو ما رد شد، رفت یه 20 متری اون ولتر افتاد زمین، حالش خراب شد. بعد اون وقت هم موبایلی نبود، تلفنی نبود،
درست
که من دواندوان رفتم خیابان بابا اکباتان، اونجا یه ماشینی دیدم و گفتم اینجور شده، یک کلانتری انتهای اکباتان بود، اون رفتش رو گفت و آوردن دن بنده خدا همونجا سکته کرده بود. خیلی جوان بود، بالاخره دیگه نرفتیم کتابخانه درس بخونیم، سعی کردیم جای دیگه درس بخونیم چون چراغای روشنی داشت. اون زمان هم برق واقعا غنیمت بود، مردم در مصرف هر چیزی رعایت میکردن، حتی یارو وضع مالیش هم خیلی خوب بود، این نبود که چراغانی بی خود انجام بده. میدونی آلودگی نوری هم یکی از معضلاته.
بله واقعا
جهان ما
درست
نئونا اذیت میکنه، چراغای اضافی واقعا اذیت میکنه، طبیعت خودش یه سری تنظیمات انجام میده. ما بیشه دو سه روز از ماه، انقدر روشنایی ماه به ما میده که کوچه ها روشن باشه، نمیگم حالا حتما با نور ماه ما زندگی کنیم، ولی واقعا نور اذیت میکنه.
آره
آمدن بنده خدا رو بردن و خاکش کردن.
ای بابا، یعنی کار به اونجا هم کشی؟
بله در خورده بود زمین سکته کرده.
ای بابا، حالا خب اینم این خاطری بود از درس خوندن شما در شبهایی که پناه می بردید به نور اون چراغ. یه سوالی برام به عنوان سوال پایانی مطرح هست و اونم اینی که شما کتاب شلیک به گنجشکای ماده رو خوب نوشتید، می فرمید اصلا چطور شد که ایده این اثر در ذهن شما نقش بست؟
همین
قصه
شلیک به گنجشکای ماده، من دوران سپاه دانش رو پادگان همدان میگذراندم، بعد یه روز ما رو بردن عملیات صحرایی، یه فرمانده داشتیم یادش بخیر تو جبهه شهید شدم، سروان و خزری،
بله
بچه آذربایجان بودن. ما دیدیم یه هر روز میده یه کدهات نزدیک پادگان، حالا اسمشو نمیبرم چون همه میشناسنش، نگو ایشان خاطر خواهی دختر دوستایی شده، البته دختری که تحصیلات داره و از این حرفا، بعد رفت خواستگاری و ازدواج کردن. بعد این ایده اصلی شلیک به گنجشک ها از اینجا برای من به سلا به وجود آمد. بعد ها که چند وقت دیگه که شروع کردم به نوشتن حرفه‌ای، اولین قصه همین شلیک به گنجشکا بود. قصه مرگ اون پلیس هم تحت عنوان ارمنی ها در بازار کفاش ها
درست،
چون شایع بود این پلیس ارمنیه. مسیحی و زمان همدان خیلی زندگی میکردن، شاید
بله.
4-5 هزار نفر بودن، شاید 10 هزار نفر. ما چون تو دبیرستان همکلاسی مسیحی یهودی ما داشتیم، 5-6 نفر مسیحی فقط همکلاس ما بودن. نوشتم کلن یک کنکاشیه که تو رو نمیذاره آرام باشی، باید یه جوری خودت تخلیه کنی.
فوق‌العاده بود، خیلی ممنون. من خیلی تشکر میکنم از شما که این موقع شب وقتتون رو اختصاص دادید به برنامه شب‌های ایران. براتون آرزوی موفقیت میکنم. آنچه که فکر میکنید در انتهای این گفتگو نیازه که به عنوان جمله پایانی به این داستانی که با هم دیگه داشتیم اضافه بشه رو بفرمایید.
تو دعای ابو حمزه شمالی ما یه فرازی داریم جالبه: خداوند هر کسی رو دوست داشته که بهش آرامش میده، پول نمیده، مکانه نمیده. امیدوارم همه من آرامش رو به دست
بیاریم. انشاءالله. خیلی ممنون از لطف شما. یک صدای آرامش بخش و شبانه از شما ما شنیدیم با کلی پیام های قشنگ قشنگ که آرزو میکنیم همیشه سایتون بر سر ما باشه و بتونیم نوشتهاتون رو بیش از پیش بخونیم و باشون جون بگیریم. ممنونم از این که در گفتگومون شرکت کردید. جناب آقای شایانی، شب شما بخیر، یا بهتر بگم بامداد شما بخیر، و خدا یار و نگهدارتون.
ممنون شما، لطف
کردیم. خدا حافظ. خدا حافظ.
شود جز با نور مهربانی، سیمای پرفروغ شبهای زعفرانی، با همدلی بخوانید شعر کبیر و خوان، با لحجه بهاران آهنگ روزگاران. شوقی سر دل این مهمانی شبانه، میاد زائران میشه گلزار کار و کشت است. یک کهکشان ستاره با عشق آسمانی، مهمان ماست در این شبهای زعفرانی، شبهای زعفرانی. شوقی سر دل این مهمانی شبانه، میاد زائران و دیدار عاشقانه، در شهر مفرهن هر خانه یک بهشت است، این سرزمین همیشه گلزار کار و کشت است. جز با نور مهربانی، سیمای پرفروغ شبهای زعفرانی، با همدلی بخوانید شعر کبیر و خوان، با لحجه بهاران آهنگ روزگاران. شوقی سر دل این مهمانی شبانه، میاد زائران و دیدار عاشقانه، در شهر هر خانه یک بهشت است، این سرزمین همیشه گلزار کار و کشت است. موسیقی مهرانی شبهای زعفرانی.
خب خیلی ممنون از اینکه همراه برنامه شبهای ایران هستید. شبهای زعفرانی این ترانه بود که تقدیم حضور شما شد. آمدم بگم که شبهای ایران شبهای زعفرانیه که به هم گره خورد. بعد این ترانه نام شبهای زعفرانی بود، ایمان شهابی خونده بودش که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. اما 3811 سامانه پیامکی ماست، 3425-2000 3425-1555 شماره تلفن های ما که 081 هم پیش شماره شهر همدان و استان همدانی که میتونید با ما در ارتباط باشید. بریم به سراغ پیامک های خوب و پر از مهر و محبتتون. خانم مریم دانشگر شاعر نیشابور گفتن سلام به همدان پایتخت خوشنویسی ایران. با قلم می نویسم زندگی باید کرد، گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ، گاه باید رویید در پس یک باران، گاه باید خندید بر غم بی پایان. زندگی باور می خواد، اون هم از جنس امید. هر کجا خسته شدی یا پرغصه شدی بگو از ته دل من خدا را دارم. خیلی ممنونم از لطفتون که از نیشابور شهر شاعران عطار و خیام با ما در ارتباط بودید. این کوزه چمن عاشق زاری بوده است، در بند خم زلف نگاری بوده است، این رشته که بر گردن او می‌بینی دستی است که بر گردن یاری بوده است. خب خیلی ممنون. عرض کنم که سلام اهل قلم بودند که روزگار رو اهل قلم بودند که روزگار را متحول کردند. اما شمشیر فقط به یک نفر ضربه می‌زند، اما قلم تمام ذهن مردم را مثل حافظ و سعدی و بابا طاهر و غیره تغییر میدهد. آقا جاسم خالقی از اهواز زحمت کشیده بودند برای اون پیامک فرستاده بودند. خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی خیلی ممنونم از شما. به همه اهالی استان مجاورمون استان مرکزی درود میفرستم، مخصوصا کسایی که این موقع شب بیدارم و گوششون به رادیو همدان و کلن رادیوی شهرستان خودشون و استان خودشون و شبهای ایران رو میشنون. گفتن سلام بر شبهای ایران. من اگر قلم به دست بگیرم اول می نویسم به نام خدای مهربان که این همه نعمت به ما داده است. خیلی ممنون از محبت همه شما شنوندگان خوب برنامه شبهای ایران. 1:22
زانیان عزیز، این قلم تمامی چیزا دنیا با همین قلم شکل میگیره، همه چی میشه نوشت، همین خوب میشه نوشت. هم بعد این شمس هستم از اصفهان، بزن جهتار باشه در تماس دار برای مریضا دارم.
سلام عرض میکنم خدمت ملت بزرگ ایران، مردم استان همدان و مردم شهر همدان، به خصوص روستایی ها و عشایر ایرانی.
من اهل قلم را خیلی دوست دارم، چون قلم باعث میشه که همه را به تحول میکنه. قلم تمام مردم را شاد میکنه. من 30 سال کار کردم با قلم بودم، دانشگاه بودم. من خیلی متشکرم از برنامه خوبتان. جاسم خالقی هستم از اهواز.
نون بر قلم و ما یسرون. جایگاه قلم آنقدر عظیمه که خداوند در قرآن از آن یاد کرده. از نویسندگانی که قلم به دست یادگاران زیادی گذاشتن آن یاد کنیم. یادشان نامشان همیشه جاودان در تاریخ. ممنون از برنامه خوبتون. رجب لو هستم از استان گلستان شهر رامیان. خدا یسرون.
آقا آقای محسنی که امشب صداش داره میشنوم خوشحال هستم. مجری برنامه ایشون چند سال در مازندران بودن. بنده سید موسی محسنی هستم از سنگتاب شهرستان سیماق مازندران. یا علی مدد، خدا نگهدارتون، خدا شما.
آقا ورمز به پشتی بی جوخرنه، ما مخلص شما هستیم، ارادتمند شما هستیم. بله من 2 سال سعادت داشتم که در مرکز مازندران با همکاران خوبم و شنوندگان نازنین مازندرانی همراه و همدل باشم. صبح مازندران، مازرونی ونگ، حالا چند تا برنامه دیگه هم داشتم که بالاخره سعادتی بود صدای گرمتون رو شنیدم، خاطراتم برام زنده شد. انشالله که همیشه زنده و سلامت باشید. خب
سلام.
نوبت میرسه تو این لحظه که ساعت 1:25 است به اینکه یه سفر داشته باشیم رادیویی به استان البرز و همراه بشیم با همکار گزارشگرمون که از این استان قرار برامون گزارش بفرسته.
سلام و هزاران سلام به شما شنوندگان محترم، همراهان خوب برنامه شبهای ایران. هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید، الهی که اوقات و لحظاتتون سرشار باشه از سلامتی و آرامش. صدای بنده رو از طریق امواج رادیویی از استان البرز و از شهر کرج میشنوید. 14 تیر ماه به پیشنهاد انجمن قلم ایران به عنوان روز قلم در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده. این روز رو گرامی می‌داریم. تو این بخش گزارشی میخوام هم صحبت بشم با یکی از نویسندگان خوب استان البرز. جناب آقای عباسی سلام، خسته نباشید، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. من خسرو عباسی خودلانم، مسئول دفتر آفنشه ادبی حوزه هنری استان البرز. حالا در کنارش به عنوان نویسنده و خاطره‌نگار هم فعالیت.
از نویسندگی میخوایم برامون صحبت بکنید و اینکه از کی شروع کردید و اصلا چجوری به سمت نویسندگی رفتید؟
به بخشش برمیگرده به قصه های زمان بچگی که مادرم تعریف میکرد و اون دنیای پر رمز و راز قصه ها، یعنی دقیقاً ریشه‌اش به اونجا میرسه. ولی دوره راهنمایی یادمه که برادرم دانشجو بود توی تهران، یه کتاب برام خریده بود که یه رمان کوتاه بود. اون باعث شد که من ذهنم درگیر داستان و داستان نوشتن بشه. با خوندن اون کتابه ذهنم کلا تغییر کرد و به این سمت اومدم. من یه مدتی هم شعر کار میکردم، یعنی تقریباً اواخر دهه 70 شعر کار میکردم، اما از اوایل دهه 80 دیگه رسماً و تصمیمم قطعی شد که برم سمت ادبیات داستانی و اون کتاب و کتاب‌های بعدی که از این برنامه به دستم رسید خیلی تعیین کننده بود و خیلی اشتیاق منو برای ورود به این دنیا بیشتر کرد.
آقای عباسی نویسندگی ارثیه؟
به نظرم قصه گو بودن ارثی شاید باشه، خب، ولی نویسندگی نه. نویسندگی رو باید تلاش کرد و کوشش کرد و پشت کار داشت تا اون نویسنده شدن اتفاق بیفته.
فکر میکنید نویسنده خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟
به نظرم نویسنده خوب نویسنده‌ای که بتونه مخاطب رو از زندگیش بیرون بکشه و اون رو وارد دنیای داستانش بکنه به شکلی که مخاطب یه دفعه به خودش بیاد و بفهمه که اون قالب عادیش نیست و تو دنیای قصه ها داره سیر میکنه. این اولین ویژگیشه، یعنی اون برمیگرده به اون قدرت روایت کردن. ولی در کنار اون به نظرم خلق دنیای جدید، بازآفرینی دنیای که تجربه شده به شکل جذابتر، اینها مؤلفه های یک نویسنده خوبه و در عین حال اون جزئی‌نگری و خیلی چیزهای دیگه که بعدن توی نوشتن به کار هر نویسنده‌ای میاد.
میشه از آثارتون معرفی بکنید؟
من یه مجموعه داستان منتشر کردم به اسم سنگ یحیی سال 95 که حالا کتاب سال دانشجویی شد و تو چند تا از جوایز ادبی هم مطرح شد و دیده شد. 2 تا کتاب خاطره هم دارم، خاطره نگاری از رزمنده‌های دوران دفاع مقدس دارم و یه زندگی نامه داستانی از یکی از شهدای استان. اینا کارهای منتشر شده منه. مجموعه داستان هم گردآوری کردم، مجموعه داستان بچهای کرج و حالا به شکل مشترک تقریبا 5-6 تا اثر کارهایی که تا الان انجام دادم و یه سری کار هم در دست اقدامی که داره انجام میشه.
شما فکر میکنید چرا ماها کم مطالعه میکنیم، کم کتاب میخونیم؟ نویسندگان بسیار خوب مثل شما قطعا وجود دارن، هستن، آثار بسیار خوبی رو ارائه میدن. علت این که کم مطالعه میکنیم، کم کتاب میخونیم چیه؟
یکیش برمیگرده به اون فرهنگ شفاهی ما، به شکل کلی. ماها ایرانی‌ها کلاً گرایششون به سمت چیزهایی که شفاهیه و گفتاریه بیشتره تا اون چیزی که نوشتار به شکل کلی. این بخش اولشه. و حالا در این روزگار هم یه مقداری اون رقیب‌های قدرتمندی که کتاب پیدا کرده مثل فضای مجازی، حالا سینما و بقیه بحث‌های دیگه، و در این حال اون نبودن سنت مطالعه توی خانواده‌ها.
خیلی متشکرم از شما. الهی که سالم و تندرست باشید، بهترین ها در انتظارتون باشه. خدا نگهدار.
از شما ممنونم. امیدوارم که شنونده های عزیز شما هم رمان خوندن و داستان خوندن رو تو بخشی از این ساعات شبانه روزشون قرار بدن و بتونن این زمان رو به مرور بیشتر بکنن و ادبیات داستانی بخشی از زندگی اونها بشه.
خیلی ممنون از لطف و محبت شما که همراه ما هستید، از همکار خوبمونم که از استان البرز با ما همراه بودن. بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم که اهالی قلم همیشه موفق باشن و بهترین قلم‌ها رو بزنن. قلم به دست گرفتم و شروع کردم زیر نورش هم بنوشتن. تا چند دقیقه قبلش به خاطر قطعی‌های مکرر برق یه جورایی حسابی کلافه بودم، اما وقتی دیدم چاره‌ای ندارم تصمیم گرفتم یه دمنوش درست بکنم، برم توی اتاق با همین روشنی شمع هرچی ذهنم رو آروم میکنه بنویسم. حالم خیلی خوب شد. چند خط که نوشتم احساس سبکباری زیادی کردم، حس پرواز، دقیقا مثل یک پرنده. و یاد این جمله قشنگ افتادم که یه جایی خونده بودم ولی یادم نیست از کی بود. گفته بود که با قلم به دست گرفتن بیشتر از یک تفنگ به دست گرفتن به نتیجه میرسی. شبتون پر از آرامش.
شب نیمه ماجراجویان زندگی است.
شب همه شب شکست خواب چشمم، گوش زنگ کاروان هستم، با نواهای نیم زنده زدور هم انام گشته هم زبان هستم.
آقا من یه سوال دارم، حوصله دارین جواب بدین؟
بفرمایید.
به نظر شما منظور این شاعرها چی بوده که این همه شراب و جام و می و اینا ریختن تو شعراشون؟ حالا نمیشد یه مسئله دیگه ای بزنن که مردم به اشتباه نیفتن؟
والا به نظرم دلیلش این بوده که شبا میشستن یه گوشه فکر میکردن و شعر میگفتن. اگه شبا عوض فکر کردن را میفتدن تو کوچه ها قدم میزدن، عوض این کلام هم از سرشون میفتد.
شب سلیس است و یک دست و باز شمدانی ها و صدادارترین شاخه فصل ماه را می شنوند.
خب اینم یک بسته شبانه بود که تقدیم شد به حس شبانی شما دوستان خوبم. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشید. بازم پیامک داریم، اجازه بدید که از پیامک های خوب شما بخونم. دوست عزیز و بزرگوارمون عرض کنم که محبت کردن آقای سجاد تجلی از ارومیه. روز قلم رو بر معلمان عزیزشون، چون اونایی که فوت شدن یا شهید شدن و چه اونهایی که هنوز در حال حیات هستن تبریک گفتن. همینطور به برادرشون که دبیر هستن و مرحوم آقای ارسلانی معلم اول ابتداییشون. آفرین که معلم کلاس اول ابتداییتون یادتون هست. قطعا حس خوبی رو آدم دریافت میکنه بعد از اینکه شاگردانش سالهای سال از زمان تحصیلشون گذشته و یاد میکنن از اون معلم گرامی. آقای ایلیا مریدی از قرده گفتن سلام، عرض ادب. قلم مرا یاد دوران ابتدایی می اندازد. قلم به دست بگیرم می گویم خداوند و ما را عاقبت به خیر کن. خیلی ممنون. بریم به سراغ یک پیامک دیگه. بله، آقای عبدالرضا سیف از نهاوند گفتن چون قلم نسخه نپیچد و جانی را از مرگ می رهاند، با داد مظلوم از ظالم توسط و دستور آزادی شخصی را میدهد. خیلی ممنون، من که دقیقا متوجه نشدم، ولی بریم به سراغ تلفن های خوب شما.
من از قلم به دست گرفتم می نویسم دلی بیرم خریدار محبت کدو گرم بازار محبت لباسی بافتم بر قامت دل زفود به مهنت و سار محبت می نویسم پزشکان عزیز سراسر ایران خدا قوت خسته نباشید انشاءالله پرستاران عزیز مدافعان سلامت شما خسته نباشید محمد آقا کابلی از چهارمحال و بختیاری بام بلند ایران شهرستان بروجن اللهم عجل لولیک الفرج.
شب منظر آرامش است اگر روز خوب زندگی کرده باشید. بارهای فکری و روحی تقریبا نیست و روح ما در آرامش بیشتری است. از این جهت شب لطافت خاصی برای اهل شب خواهد داشت و حتی ارتباط با خدا و تهجد در شب توصیه اکید شده و در روز هم اگر از درگیری‌های غیر ضرور و بیشتر از حد دست برداریم روز هم روحی شادتر با شبی بسیار پررنگ‌تر و خوابی خوب همراه خواهیم بود.
در احمدان واقعا همه دانا هستند و توانا هستند. روز قلم را تبریک گرد می کنم و من هم خواهیم گرد و قلم هستم و شعر می نویسم. با تقدیر تشکر مشوره ایخی هستم از رنجاوار کرمان.
وطنان گل من دوستتان دارم. تمام تشکر از برنامه قشنگتان. نرگس نصیری هستم از چالوس.
خیلی ممنون از تلفن‌های خوبتون. دوست عزیزی که از بروجن چهارمحال بختیاری برامون یه دو بیتی از بابا طاهر خوندن، خیلی جالبه بگم که شاید خیلیامون ندونیم که شهر کرد در چهارمحال بختیاری و همدان یه جورای خواهرخوانده هم دیگه هستن. چرا؟ چون ادبیات موسیقاییمون تقریبا یکیه و اینقدر که شما از دو بیتی‌های بابا طاهر در موسیقیاتون و ترانه‌هاتون استفاده می‌کنید، شاید خودمون استفاده نکنیم. این گفته دکتر حکیم آذر هست، کارشناس فرهنگ عامه شهر کرد، که خیلی هم بهشون ارادت دارم با آقای دکتر و آرزو میکنم که صحیح و سلامت باشه. خب از احادی قلم که یاد میکنیم، بدون شک یاد اون قلم به دستانی میفتیم که خیلی خوشخط مینوشتن و خطوط زیبایی رو به یادگار میگذاشتن. تصور کنید صدای جیرجیر قلم رو روی کاغذ و هنر خطاط هنرمند رو. در گزارش بعدی بهروز سرگزی با یکی از اساتید عزیز خوشنویسی صحبت کرد.
مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی. سلام مجدد شنوندگان عزیز، شبتون بخیر، ایام به کامتون، شبتون آرام و پدرام. خب برای این بخش گزارشی قرار هم صحبت و هم کلام بشم با یکی از اساتید عزیز و بزرگوار خوشنویسمون، استاد ارجمندی که سالیان سال قلم خوششون نوازشگر دیدگان بسیاری است. شاگردان زیادی رو هم پرورش دادن جناب استاد کاظمی عزیز که همین مصرعی که من تقدیمتون کردم رو هم با خط بسیار زیبا در دفتر کارشون نصب کردن که وقتی شما وارد دفتر کار استاد بشید، اولین جمله‌ای که توجه شما رو به خودش جلب میکنه در کنار دیگر آثار زیبای استاد همین مصرعی بسیار زیباست. استاد کاظمی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شبتون آرام.
درود بر شما، شبتون خوش.
ممنون و سپاسگزارم. استاد خب قلم و روز قلم. به هر حال افتخاری است که روزی به نام روز قلم نامگذاری شده. شاید کوچکترین بهانه‌ای بود که ما با شما تماس بگیریم و شما هم وقت گذاشتید و از شما سپاسگزارم برای این گفتگو. دوست داریم بیشتر آشنا بشیم با شما، با کارتون، با علاقتون، چون واقعا من فکر میکنم تمام خوشنویسان عزیزمون و این آثار زیبایی که از خوشنویسان بزرگوارمون میبینیم، درسته که به زیبایی و با رقص زیبایی قلم این آثار خلق میشه، اما اگر عشقی پشتش نباشه شاید واقعا این کارها روح نداشته باشه.
بله دقیقا فرمایشتون درست هست. عرض کنم خدمتتون که این هنر قطعا پیش زمینش عشقه. نه تنها هنر، هر کاری که در اون عشق وجود نداشته باشه، عشق به اون کار وجود نداشته باشه، قطعا به نتیجه نمیرسه.
استاد چطور شد که علاقمند به این کار شدید؟ از اساتیدتون بفرمایید. اولین استادی که قلم به دست شما داد؟
اولین استاد من خب میشه گفت پدرم بودن، به خاطر اینکه برادر بزرگتر من که 4 سال از من بزرگتر هست، زمانی که مدرسه میرفت خب علاقه به این کار نداشت و من یادم میاد که از همون کلاس سوم چهارم ابتدایی کارهای کلاس هنر مدرسه، کلاس هنر مدرسه‌اش رو من انجام میدادم. این نقاشی‌هاشو من می‌کشیدم، خوشنویسی‌ش رو من می‌نوشتم، با وجودی که کلاسم نرفته بودم. به نوعی میشه گفت ذاتی بود این هنر، اما خب پدرم خط خوشی داشت و ابتدا با ایشان از ایشان مشق می‌گرفتم، هرچند بسیار آماتور. وقتی که این علاقه در من دیده شد توسط پدر، به دوست هنرمند خودشون که استاد فقید بنده هستن، خدا رحمتشون کنه، سال گذشته به خاطر کرونا از دست دادیمشون، استاد حسین رنجبران عزیز که از همین جا درود میفرستم به روح پاکشون.
استاد قلم به قدری احترام داره که ما وقتی نگاه میکنیم آیات حضرت حق رو حتی به قلم سوگند میخورن. چرا قلم این گونه احترام داره؟
شما اگر قبل فرمایید، از صدر اسلام زمانی که فتح الفتوح انجام میشه و سپاه ایرانیان شکست میخوره از اعراب، اسرایی که از ایران گرفته میشن توسط پیامبر بشارت بهشون داده میشه برای سواد آموزی، اینکه سواد آموزی رو در دستور کارشون قرار بدن و آزادی خودشون رو بخرن. خب قلم وسیله سواد آموزیه، حالا اون زمان قلم خودش رو داشته، حالا با پر می نوشتن یا هر چیزی. این قلم اونقدر ارزشمند هست که وسیله آزادی باشه، وسیله گسترش و عرض کنم خدمتتون که تبیین اون اسلام بوده باشه، یا بهتره بگیم که اندیشه انسانی توسط قلم به نگارش در می آمد.
خود شما وقتی که میخواید مثلا دست به قلم بشید، حالا اگر توصیه‌ای از دوستان بوده، توصیه‌ای از اساتیدتون بوده، یا کاری که خود شما برای احترام این قلم انجام میدید چی استاد؟
خدا رحمتشون کنه. استاد رنجبران من، حالا چیزی که ازشون یادمه، چون من دوره ابتدایی و راهنمایی هنرجوی ایشان بودم، یادمه همیشه زمانی که می آمد اون کلاسی که می رفتیم کوچه عبدال و با هم کار می کردیم، هنرجو داشتن، به محض این که می رسید اون محل آموزششون، اولین کاری که می کرد وضو می گرفت و خودشون هم همیشه می گفتش که در تمام این 30-40 سال 50 سالی که خوشنویسی کردم، یاد ندارم که بدون وضو به قلم دست زده باشه.
شب بسیار خوبی رو کنارتون سپری کردم. انشالله که ایام به کامتون باشه و شبتون آرام.
منم از شما سپاسگزارم از اینکه فرصت دادید، وقت گذاشتید.
درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون از بهروز سرگزی، از این دوست عزیز و بزرگوار و استاد خط و خوشنویسی، که آرزو میکنیم همه هنرمندان صحیح و سلامت باشن. و خب متأثر و متألم هم شدیم به خاطر از دست دادن استاد رنجبران. آرزو میکنیم که روحشون در آرامش باشه. خب قراره تو این لحظه یک ترانه، یا بهتر بگم یک تصنیف، تقدیم حضورتون بشه، کاری از دوستان خوبمون در صدا و سیمای مرکز همدان و گروه موسیقی واحد موسیقی، از محسن روح افزاست خانندهش و کمال مدنی دوست بسیار خوبم هم آهنگسازش بوده. بشنوید و لذت ببرید. Thank you.
شب تنهایی منتظرت بودم، به امید روزی خاک رهت بودم، که مگر بازایی به سرایم ناگه، همه دل بستانی با نگهی ای من، با نگهی ای من. به شب تنهایی منتظرت بودم، به امید روزی خاک رهت بودم، که مگر بازایی به سرایم ناگه، من دل بستانی با نگهی ای من، با نگهی ای من. ساحل تو چون موج دریا، بر من خست دل کن نگاهی، منتظرت هستم چون کبیری سوزان، چو باران آیی بر سر من گاهی، بر سر من گاهی. جانا ای آفت جان، منتظرت هستم چو کبیری سوزان، که چو باران آیی بر سر من گاهی، بر سر من گاهی. تنهایی منتظرت بودم، به امید روزی خاک رهت بودم، که مگر بازایی به سرایم ناگه، همه دل بستانی با نگهی ای من، با نگهی ای من. من چو ساحل تو چون موج دریا، بر من خست دل کن نگاهی، منتظرت هستم چو کبیری سوزان، چو باران آیی بر سر من گاهی، بر سر من گاهی.
خیلی ممنون از همراهی شبانتون، زنده باشید، لطف کردید، محبت کردید تا الان که ساعت 1:48 است، همراه شبهای ایران که از رادیو همدان داره تقدیمتون میشه بودید و آرزو میکنم که شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. سلام علیکم، شب زیبای شما خوش، با تشکر از عوامل برنامه. این حقیر، اگر روزی بتوانم قلم به دست بگیرم، خاطرات یکی از رزمندگان واحد اطلاعات و عملیات لشکر انصار حسین علیه السلام همدان به نام حاج محسن حسنی رو خواهم نوشت. ایشون دست راست سردار چیتسازیان بود. اگر این توفیق شامل حال بنده شود، خاطرات این عزیز بهترین و پرفروشترین کتاب سال خواهد شد. آقای مسعود اسدی از همدان زحمت کشیده بودن، این پیامک رو برامون فرستاده بودن. از بافق یزد آقای علی اصغر رنجبر محبت کردند، دستشون درد نکنه، از راه دور با پیامک با ما همراه بودن، گفتن من اگه قلم به دست بگیرم جمله ماندگار می نویسم، ممنونم و تا ابد مدیونتم معلم عزیزم، اگر مسیح مرده‌ای را زنده کرد، معلم جامعه‌ای را احیا می کند. خب عرض کنم خدمتتون، بازم پیامک داریم ولی من مرور نکردم پیامکاتو، چون همین الان به دستم رسیده. چند تا تلفن بشنویم و تو این فاصله من پیامکاتونو مرور میکنم.